بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى نهاية يوم الدين. عرض کردیم که صورت اولا از صور اربعه‌ای که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در باب معاتات تصویر فرمودن عبارت بود از این که اعطاء من جانبین و اخذ در جانب طرف مقابل به عنوان به قصد تملیک طرفین باشد، اعطا به قصد تملیک باشد و اخذ طرف مقابلم به قصد تملک باشد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند در اینجا این قسم معاتات صحیح است و اعطاء معطی اولا به عنوان ایجاب این معامله هست و اخذ طرف مقابل به عنوان قبول. بر این صورت اولا که مرحوم شیخ فرمودن صحیح هست دو اشکال شد. اشکال اول و جواب اون گذشت، کلام ما در اشکال دوم بود که فرمایش مرحوم ناینی رضوان الله علیه بود. این اشکال دوم ناتمام موند، چون همون گونه که خود مرحوم میرزا ادعا فرموده اند دو تا مقدمه دارد این اشکال. مقدمه اولا این بود که در باب معاتات باید ببینیم به تعبیر ایشان ربطی که بین مالک و ملک او هست، چون در حقیقت ملک از باب اضافه است و اضافه در باب مقولات دو طرف دارد، مضاف و مضاف الیه. مضاف مال هست، مضاف الیه مالک هست، اضافه نسبت بین هماست. تعبیر کرده بودن و تشبیه فرموده بودن مرحوم میرزا به ریسمانی که یک طرفش به مال بسته است و یک طرف دیگرش به مالک. فرمودن باید ببینیم که جا به جایی در باب معاتات در چی واقع شده. فرمودن مالک این که در جای خودشانن، اونا که تغییری درشون ایجاد نشده و جا به جایی نسبت به مالک این که نیست. اضافه هم که تغییری نکرده است، اونی که درش تبدیل و تبدل آمده است مسئله مضاف الیه است که مال باشد. لذا اون مالی که اعطا می شود میره جای سمن و سمن میاد جای مسمن. این در بیع با ایجاب و قبول لفظی هم همینه، در باب معاتات هم همینه. این یک مقدمه بود که روی این مقدمه در چندین جا مرحوم میرزای ناینی بحث کردن و همین تعبیر حبل و ریسمان رو هم به کار بردن، تشبیه کردن معقول رو به محسوس. مقدمه دوم که اینم عرض شده اجمالا عرض بشه و تا در ذهن بیاد این بود که در باب بیع با ایجاب و قبول لفظی مدلول مطابقی بیع تو نقل مبیع است به مشتری، یک مدلول التزامی هم دارد که عبارت باشد از قبول نقل ثمن از مشتری به بایع. چرا؟ چون بحث این است که این تملیک مجانی که نیست، تملیک مع العوض هست. خب قهرن اگر تملیک مع العوض بود گرچه بالمطابقه قصد تملیک دارد ولی عوض هم مقصود اوست بالالتزام. در باب معاتات لفظی در کار نیست، چون لفظ در کار نیست قهرن فعل خارجی که از او صادر می شود همون اعطا است و اخذی که طرف مقابل می کند. در موردی که لفظ در کار باشد در حقیقت اونجا می توانیم ما بگیم هم مدلول مطابقی مراد هست و مقصود و هم مدلول التزامی. لذا گفتن این که به تو ایجاب باشد و قبل تو قبول هیچ محذوری ندارد و همینجور هم هست. ولی در باب به اصطلاح بی به نحو المعاطات، چون فعل از بایع صادر می شود لفظ وجود ندارد و فعلا به تعبیر مرحوم میرزا لسان ندارد که ما بگیم آقا مدلول مطابقیش چیست، مدلول التزامی چیست. حالا تعبیر میشه به مدلول مطابقی، ولی در واقع باید بگیم بحث مدلول نیست. این به اصطلاح فعل غیر از دلالت بر تملیک این مال به طرف مقابل به چیزی دیگری دلالت نمی کند. نمیتونیم بگیم دو چیز از این فعل فهمیده می شود. لفظ نیست که بگیم دو چیز فهمیده می شود، فعل است. این فعل یک اثر، به تعبیر دیگر بحث دلالت را نیارید آقا، این فعل غیر از یک اثر چیزی دیگری ندارد و اثر او تملیک این مال هست، چون قصد به اصطلاح تملیک بوده است به طرف مقابل تا همون آخذ باشد. روی این دو مقدمه می فرمایند در جایی که فعل در کار باشد باید از طرف مقابل هم فعلی صادر بشود. اخذ طرف مقابل رو نمی شود ما به عنوان فعل حساب بکنیم. چرا؟ چون اخذ طرف مقابل اثر بالمطابقه، مسامحتن تعبیر ببریم، اثر بالمطابقه او که غیر از این اثر دیگری ندارد، غیر از تملک چیزی دیگری نیست. دقت کردین؟ و حالی که در باب بی باید همون گونه که تملیک مسمن به مشتری می شود، تملیک سمن هم به بایع بشود. و این تملیک سمن به بایع لا یتحقق الا به اعطاء دوم. لذا تا اعطاء دوم نیاد ما نمی توانیم بگیم در حقیقت قبول از او محقق شده است. به عبارت دیگری می شود بیان کرد، گرچه در عبارت مرحوم میرزا نیست، اینجوری اگر بگیم اینه: اخذ طرف مقابل چون عنوان متاوعه را دارد، در حقیقت از تتمه همون فعل اول محسوب می شود. پس از طرف مقابل گرچه اخذ است ابتداءً، ولی این اخذ او در حقیقت به عنوان متاوعه فعل صادر از بایع است، اما تملیک ثمن نشده. و تا تملیک ثمن نشود بیع معامله واقع نشده است، چون معامله به عنوان بیع همون گونه که تملیک مسمن است به مشتری، تملیک ثمن است به بایع، و به صرف اخذ مشتری تملیک ثمن از او حاصل و از او صادر نشده است. حالا مرحوم میرزا بعد از ذکر این دو مقدمه، صور متصوره در قسم اول و صورت اولای مرحوم شیخ انصاری را به صورت قیاس صبر و تقسیم به چهار صورت تصویر می کنند، یعنی محتملات این صورت اولا را. چهار احتمال می فهمان در اینجا هست و طبق بعض از احتمالات اصلا این معامله باطل هست، طبق بعض از احتمالات صحیح هست، ولی بیع نیست. احتمال اول این است که با اعطاء متاع بخواهد دو کار بکند. یکی این که عطا می کند مطابقتاً متاع را به مشتری و با این اعطاء ثمن را هم در ملک خودش داخل کند، قصدش هم همینه دیگه. و آخذ هم که متاع را اخذ می کند، اخذش به عنوان ثمن یعنی بر اساس ثمن تعیین شده و ثمن مسما باشد. مراد از ثمن مسما همون ثمنی رو که طرفین با هم توافق کرده اند و معین شده است در این معامله، در گفتگوهای قبلی. این فرض اگر مراد باشد که بایع به اعطا و فعل خودش قصد بکند همون گونه که تملیک مسمن به مشتری است، ادخال ثمن در ملک خودش و تملک در حقیقت ثمن برای خودش باشد. این اشکالش این است که اعطا فعل واحد است خارجن، و فعل خارجی دلالت بر این که اخذ به زمان مسما باشد ندارد، بلکه فقط دلالت دارد بر تملیک معوض به آقای آخذ. بر بیش از تملیک دلالت بر چیزی دومی که عبارت باشد از اینکه به اصطلاح مسما که ثمن مسمی ملک او بشود به عنوان مدلول دوم و به عنوان اثر دوم، به این دومی دلالت نخواهد داشت. و حال اینکه اساس این فرض اول این است که با این اعطا دو کار را انجام بدهد، یکی تملیک کند معوض را به مشتری، دوم این که داخل کند ثمن مسمی را در ملک خودش، خود اعطاء معطی این دو کار را انجام بدهد. این نمی شود، چون این بر اساس مقدمه دوم که فعل لسان ندارد، نمی شود شما بگین برای فعل خارجی صادر از مکلف یک اثر بالمطابقه باشد و یک اثر بالالتزام باشد. این مثل لفظ نیست که بگیم آقا مدلول مطابقی و مدلول التزامی داشته باشد. خوب دقت کن آقا، این اشکال بران اگه طرح کنین جوابش به این راحتی نیست، لذا دقت میخواد. این یک صورت. پس صورت اولا بر اساس مقدمه دوم باطل هست. بله اگر لفظ در کار بود میشد این کار کرد، میگیم آقا بالمطابقه تملیک میکند و بالالتزام تملک میکند، اما فعل این چنین نیست. فعل یک اثر بیشتر ندارد و اون اثر بالمطابقه اوست که عبارت است از تملیک معوض به آقای مشتری. صورت احتمال دوم عرض کردیم، محتملات صورت اولای از شیخ انصاری رو داریم میگیم. احتمال دوم این است که با این اعطا آقای معطی قصدش این باشد که اضافه مبیع را از خودش قطع کند و داخل کند این مال را در تحت اضافه مشتری، علاوه بر این که مشتری ثمن هم به او اضافه دارد. آقا یک مقدمه سومی هم می آوردیم برای تبیین فرمایش مرحوم میرزا، خوب بود، و اون این که آقا ما ملک بلا مالک معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ چون اضافه همیشه قوامش به طرفین است، نمی شود یک طرف یا هیچ طرف نباشد و اضافه باشد. اضافه بدون یک طرف یا بدون دو طرف اصلا معقول نیست. حالا آی معطی با اعطا کارش قطع اضافه مال، قطع اضافه نسبت به خودش، با اعطا اضافه مال به خودش، یعنی مبیع را به خودش قطع کند، داخل کند در چی؟ در اضافه به مشتری. با حفظ اضافه مشتری ثمن نسبت به مشتری، با حفظ او. اینم احتمال دیگه که یک کار بیشتر نکرده است و اون این که اضافه مال را از خودش قطع کرده است. در نتیجه آقای مشتری هم ثمن به او اضافه دارد، چون از بین نرفته، نه او خودش کاری کرده نه آقای بایه چنین قصده، و هم مسمن با واسطه اعطای بایه اضافه مسمن از بایه قطع شد ولی داخل شد در اضافه به مشتری. خب بنابراین متعلق اضافه مشتری می شود چی آقا؟ یعنی ببینید نه اضافه دوم ها، دو تا اضافه نشه، داخل در همون اضافه بشود که ثمن به اون اضافه ملک مشتری است، نه اضافه دوم. اون صورت سوم اونو میگیم حالا. خب اگر این شد، لازمه اش این است که باب اضافه یک مضاف دارد، ولی به اصطلاح بله یک مضاف الیه دارد ولی دو تا مضاف به اضافه واحده. بله اگر دو اضافه باشد اشکالی ندارد، ولی اضافه اگر واحد است باید طرفین اضافه هم چی؟ واحد باشد. ولی که یک طرف اضافه هم ثمن است و هم مسمن، دو چیز شد. نه دو چیز شد، اگر دو چیز شد باید اضافه هم دو تا باشد.
مشکلش این بره که اضافه هست
طرفین اضافه نیست، حالا نه اینجا الان ببین داخل شد
از طرف مشتری هم اصل اضافه هست قائم به یک طرف که مالک باشه، اما مال خبر نیست و تحقق اضافه به یک طرف درست نیست.
از طرف مشتری الان اشکالش اینه که قبلا اضافه مشتری با ثمن بود، الان هم همون اضافه محفوظه، مضافن بر او مسمن مابقانده داخل در همین اضافه شده.
اثر مالک
اضافهش قطع شد دیگه،
قطع شد
اضافهش، قطع شد
دیگه. خب الان اضافه هست،
نه نه اضافه قطع شد، قطع اضافه کرد، وقتی اضافه را قطع جانب خودش
قطع شد.
نه مضاف، خب مضافه قطع شد اضافه هم قطع میشه، نه اون دیگه نه نه اون میشه نه نه پیش فرض این باشه بله،
مضاف و اضافه
با... نه با اعطا نه نه با از... با اعطا اضافه خود چه قطع کرد؟ اگه اضافه قطع شد چی جوری قطع کرد؟ مضاف مضاف خودش را داخل در مضاف مشتری کرد.
ببین شما معنی فرمودید در طرف مشتری و بانی ما سه امر داریم، مضاف که مالک باشه، مضاف الیه که مال باشه و اون معنای مصدر
مضاف مال، مضاف الیه مالک
با تعبیر مختلف
و اضافه
اضافه.
خب نه چون غیر ذوی غیر ذوی العقول رو باید اضافه کنیم به ذوی العقول از این با. خب
الان
شما اگه اضافه رو قطع کردید، نه اضافه قطع شد چه اشکالی پیدا میشه؟ شما در تمام معاملات قطع اضافه میشه تا اضافه قطع نشه.
این سهم نه در دو تای اول اتفاقی نمیفته.
نه نه عرض بنده این بود در صورت دوم آقای معطی با اعطاء خودش اضافه مال به خودش رو قطع کرد، این اشکالی نداره تا اینجا خلق و قطع کرد، این اعتبار رو برداشت دیگه. این اضافه که امرون اعتباریون نسبت به مالک که بایع هست قطع شد، ولی این مال که مضاف هست رو داخل کرد در چی؟ در مضاف مشتری، نه در به اضافه اخرى، به همون اضافه سابقه‌ای که بین مشتری و سمن بود. حالا اضافه مشتری به سمن و مسمن هر دو هست، به عوض و معوض هر دو هست. اینجا حالا بحث جمع بین عوض و معوض نیارید، اون اشکال دیگری است، ولی اینجا اشکالی که هست این است که لازم میاد اضافه واحده که مضاف الیه واحد دارد دو تا مضاف داشته باشد به اضافه واحده. بله دو تا مضاف تعددش اگه به شیء واحد برگردد اشکالی ندارد، ولی دو مضاف به نحو مستقل اضافه پیدا بکند به اضافه واحده به مضاف الیه واحد معقول نیست، این اشکالش اینه. اینم صورت دوم، احتمال دوم. پس این احتمال دوم هم چی شد آقا؟ مردود. احتمال سومی هم در اونجا در اینجا هست و اون این است که معطی با اعطاش اضافه متاع از خودش را قطع کند، ولی بعد از این قطع اضافه داخل در اضافه مشتری هم نکند، داخل در اضافه اخرایی هم نکند، نه داخل در اضافه مشتری به اصطلاح سمن و نه در اضافه اخرایی. این همون معنای ملک بلا مالک هست، این هم معقول نیست، اضافه بلا مضاف الیه معقول نیست. صورت چهارم این است که آقای بایع، اینم محتمل بود، قطع اضافه کرد با اعطا از خودش، با اعطاء مبی اضافه مبی به خودش را قطع کرد، ولی یک اضافه اخرایی غیر از اضافه مشتری به سمن در اینجا ایجاد بشود که مبی را به آی مشتری اضافه پیدا کند. پس در حقیقت مشتری سمن را هم دارد ولی به اضافت خاصه، مسمن را هم مالک شده است به اضافت اخرا. خب اینجا محظوری این که اضافه شخصیه باید دو طرفش واحد باشد دیگه نیست. چرا؟ چون در اینجا دو اضافه است، خب قهرن به دو اضافه باید دو طرف هم باشد. حالا میشه شخص واحد اضافات متعدد نسبت به او محقق بشود. خب اینجا اشکالش اینه که یا این را باید بگه معامله مستقله است، که ما اینکه بعضی از اکابر از متأخرین اصلا معاتات را اساسا معامله مستقله ای دانستن، گرچه اختیار نشده بود و خلاف تحقیقم بود، یا این که ما بگیم این در واقع هبه است، چه معامله مستقله بدانیم چه هبه بدانیم معاتات خلاصه نیست. پس این صورت اولا سه صورتش مردود شد به نحو قیاس صبر و تقسیم، یک صورتش درست اما این صورت درست است نه معاتات است و نه به اصطلاح یا معاتات نیست، خلاصه یا هبه است یا معامله مستقله. این حاصل اشکالی است که مرحوم میرزای نائینی بر شیخ انصاری نسبت به صورت اولایی که شیخ انصاری تصویر فرمودن وارد فرمودن. اساس این اشکال مبنی بر دو مقدمه بود که عرض کردیم. حالا باید دید خب طبق این فرمایش مرحوم میرزا معاتات را مرحوم میرزا در این صورت اولا قبول ندارند، بلکه اگر به هر حال تنزل کن یا مردود باید بشمارن یا بگن معامله مستقله است یا بگن هبه است. این حاصل فیانی که ایشان فرمودن. حالا باید دقت کرد ببینید که بزرگان در اینجا در صدد جواب از اشکال مرحوم میرزا بر مرحوم شیخ انصاری برآمدند و اگر برآمدند چه فرمودند و اگر اون چه که فرمودند باید دقت کرد که درست است یا خیر. این انشاءالله برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله انشاءالله. صورت چهارم این بود که صورت چهارم اشکال چهارم نبودی، این صورت چهارم این بود که عرض کردیم آقا با اعطا اضافه خودش را قطع می کند، دقت کردین، یک اضافه مستقلی نسبت به این مبیع و به اصطلاح مشتری ایجاد بشود، نه اضافه سابقه، این هیچ کاری از اون نجهت ندارد. دو تا اضافه شخصیه است، هر کدومش هم دو طرف دارد. بلا تردید محاضیری که در صور ثلاثه قبل بود در اینجا نیست، اما اشکال عمدش این است که شما دیگه معاتاد نیست، برای خاطر اینکه در باب معاتاد بله دیگه اضافه مستقل شد دیگه. من با اینجور خرص کردم میخوای مباحثه کنی دیگه، حرف دیگه.